أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آیه‌ای در قرآن داریم، آیه منحصر به فردیه و تقریبا ما با این عبارت، با این بیان، آیه دیگه‌ای رو میشه گفت تو قرآن نداریم که رسماً خدای متعال ما رو دعوت به یک معامله میکنه. یعنی دیگه هرچی کار تبلیغی و بازرگانی قبل از این کلن سوء تفاهم بوده، بعد از این هم سوء تفاهمه. اصلا بیزینسمن خداست، بقیه عداش هم نمیتونن در بیارن. یه حرکت بیزینسی خدا در قرآن زده که به قول معروف رو همه قفله و هیچکی نمیتونه اینجور حرکت تجاری بکنه، حرکت تبلیغی بکنه. حرکت تبلیغی همراه با فریب هم نیست، بلکه برعکسه. اتفاقا آدم رو از فریب در میاره، ولی نمی گنجه در ذهن آدم این معامله این شکلی. دو سر معامله خیلی جور در نمیاد. داده و ستانده معامله تناسب با هم دیگه نداره و خدای متعال سفت و قرص پای این معامله وایستاده و امضاشو زده، چک سفید امضا استران امضاشو زده، چکو داده، گفته برو هر کار میخوای باش بکن، هر چی میخوای بنویسی بنویس، از طرف من حل، تو اونورش هر چی میخوای بنویسی بنویس. ولی خب چک رو به یک فرد خاصی میده با ویژگی های خاص. در سوره مبارکه صف آیات 10 تا 14، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ای مؤمنین، دلالتتون بدم، معرفی بکنم، ببرم. این پیام بازرگانیه، این صرفا یک پیام بازرگانیه، یک پیام تبلیغاتیه، ولی سر تا پاش حقیقت، سر تا پاش عقلانیت. خودش هم جلوترش میفهمد ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آدمایی که حالیشونه میفهمن این معاملهی که دارم میگم چیه، برعکس بقیه معامله ها که سرمایه گذاری یک طرف روی جهل طرف مقابله. معمولا تو این دنیا یه طرف معامله سودش و بردش توی نادونی و جهل و بیخبری طرف مقابله و اتفاقا میخواد هی طرف رو تو ابهام و تو تاریکی و توی نادونی و بیخبری نگه داره. اینجا خدای متعال فهمونده که اصلا این معاملهی که من دارم بهش دعوت میکنم، اونی میفهمه این معامله چیه که حالیش بشه، اون کنتون تعلمون، علم داشته بشه، بفهم. و کسی که نمیفهمه پای معامله هم نمیاد، اصلا باورش نمیشه، بعد اصلا نمیفهمه چی دارن ازش میگیرن، چی دارن بهش میدن. معرفیتون بکنم به یک تجارتی، از تجاره هم نگفته، تجارتن گفته، نکره گفته. این نکره اومدنش اصطلاحاً میگن برای تفخیمه، برای تعظیمه، معلوم نکرده. یعنی از شدت عظمت آقا سود خالص، هیچ توضیحی نمیده چه نوع سودی، سود چند درصد، یا میگم اصلا سود 20%، سود 50%، یا میگم اصلا درصد بهت نمیگم، سود، فقط بدون سود توشه. آقا خب چند درصد؟ درصد رو ولش کن، سود توشه. خیلی بهای کار رو میبره بالا. معرفی کنم به شما یک تجارتی. تجارت ها، تجارت، یعنی لحن آیات رو باید فهمید چه مدلی باید خون. تجارت نه الا تجارت، نه این مدلی، نه الا تجارت. تنجیکم من عذاب علیم. تجارتی هم هست که نجات میدادم. آدم از تجارت چی میخواد؟ از معامله و سود و کاسبی چی میخواد؟ در اومدن از گرفتاری میخواد دیگه. تو این شرکت های هرمی و اینایی که معمولا مثلا کسی رو تشویق میکنن که بره مثلا اونجا فعالیت انجام بده و اینا، وقتی میخوان تشویقش کنن که اینجا پول بذاره مثلا کار بکنه یا معامله یا سود یا هرچی، هی یه سری گرفتاری ها و بدبختی هاشو به یادش میارن. ببین تو الان یه ماشین میخوای بخری، انقدر باید وام بگیری، انقدر باید قرض بگیری، انقدر بدهی داری، انقدر باید قسط بدی. اگه یه ماه اینجا که بهت میگم کار کنی، 60 تا از این ماشینا میخری، به 60 نفر خودت قسطی میدی اینا رو، پولش هم برنگشت انقدر در میاری. کی بود میگفتن یه دلارش اگه بیفته بخواد خمچه برداره 3 دلار ضرر میکنه؟ شنیدی دیگه اون جمله معروف که بیل گیتس که انقدر داره در ثانیه در میاره که خم بشه یه دلار برداره 3 دلار ضرر میکنه. اینجوری پول در میاری، خلاص میشه آدم. کاسبی و تجارت رو میخواد باید خلاص شدن دیگه، خلاص میشه از این که بخوای یه شمال بری به این رو بزنی به اون رو بزنی، ماشین رو اینو بگیری، با این ماشین های در به داغون بری، هی صفه گاز وایسی، هی تو تعمیرگاه باشی، در میای از همه اینا، خلاص. بابا تو یه دکتر میخوای ببری، تو خرج عمل جراحی موندی، هی باید التماس دکتر رو بکنی، مادرت داروشو نمیتونی تهیه بکنی. پولیه که در میای، خلاص. خرج دوای دکتر بچه، اجاره خونه. آدم کاسبی و تجارت رو میخواد برای این نجات. تو دنیا اینجوریه دیگه، باید زحمت بکشی یه آورده‌ای داشته باشی، با اون آورده بتونی خودتو از رنج‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات در بیاری. حالا می‌فهمید من یه تجارت بهت معرفی می‌کنم از همه گرفتاری‌ها در میاد، از همه گرفتاری‌ها. تجارتن و نکره آورده، عذابن هم نکره آورده. من العذاب نگفته، من عذابن علیم. هر چی درده در میاد، هر چی گرفتاری و بدبختی و فشاره خلاص میشه. داریم مگه؟ الان ما داریم دوستانی که خیلی ماشاءالله وضعشون خوبه و اینها. یکیشون پریشب افطاری خونش دعوت بودیم، بعد فرداش هم سفر خارجی داشت. اول فروردین بود، شب قبل فروردین میادن 29 و 28 میادن که بود. بعد گفت الان تو این تعطیلات ما خونش بودیم، گفت الان من برم جلسه دارم، 9:30 جلسه دارم، 10:30 جلسه دارم، تا 1:30 شب جلسه دارم، من با نماینده کجا و رئیس کجا. اونجا تایی دل خدا شکرم، خدا شکرم ما هیچی نداریم، نه جلسه داریم، نه پول داریم، نه خصه داریم. شما پول داشته باشی بعد پوله تا یه حدی یه کارهای برات میکنه، بعد باید تو هم یه سری کارها برای پولت بکنی. یه گرفتاری ها این بری هم داره، باید ازش مراقبت بکنی، باید نگهبانی بکنی، بیشترش بکنی، هی مراقبت بکنی کسی سرت کلا نذاره. طمع دارن بهت، افراد میان برای قاپیدن، اینا هم گرفتاری هاشه دیگه. یه تجارتی بهت معرفی میکنم که دیگه هیچ رنج و گرفتاری و فشاری نداره، خلاص. اون چه تجارتیه؟ چی میدیم چی میگیریم؟ چی میدیم چی میگیریم؟ میفهمد که تؤمنون بالله و رسوله. تجارت اونی که تو باید بیاری اینه. خب الان مثلا میگه آقا ما توی این معاملاتی که مثلا انقدر سود داره، مثلا ماهی 2 میلیارد درآمدش، خب چی باید بیاریم؟ بگیم مثلا یه کارت ملی فقط، یا 2 نفر آدم رو معرفی کنیم مثلا. 50 میلیون مثلا تو بیاری وسط، یک ساله مثلا 2 میلیارد درآمد، یه چیزی باید بیاری وسط دیگه. خب ما الان از ما چی برمیاد، چی کار ما باید بکنیم، چی بیاریم وسط، چی بذاریم وسط؟ میگه تو فقط ایمان بذار وسط، تؤمنون بالله و رسوله، ایمان، باور. من فقط ازت باورم، باور به من، منو پیغمبر باور کن، چیزایی که بهت میگیم و باور کن، وعده وعیدایی که میدیم باور کن. خیلی عجیبه ها، معمولا به ما یه سری وعده وعید میدن، بعد میگن این وعده وعیداری که دادیم حالا پول بیار، به خاطر این وعده وعیدا یه چیزی بذار وسط. خدا میفهمد که من ازت چیز دیگه نمیخوام، من همین وعده وعیدایی که دادم فقط باور به همینا رو ازت میخوام. خیلی جالبه، هیچ شرکت هرمی و هیچ ابر تاجری برنمیگرد بگه من فقط از تو باور به حرفای خودمو میخوام. میگن میگه من میخوام به این سطح از درآمد برسم چیکار کنم؟ میگه اصلا هیچ کاری نمیخواد بکنی، فقط اینایی که بهت میگم باور کن، باور توهمی نه، که مثلا اینا که مثلا صبح به صبح تو آینه نگاه کن به خودت، تو تا سال دیگه انقدر پولدار میشی، از اینا نه. اینجوری خب دیگه مصدوم آماده است انشاءالله. مثال حی و حاضر در دیده داریم اونجا الحمدلله، اینا برای ما جو که برایشون خاطر است. چی بیارم مثلا؟ باور، ایمان، اینی که بهت میگم باور کن، اینی که پیغمبر میگه باور کن، خوباشو باور کن، بداشو باور کن، اونجایی که امید میده باور کن، اونجایی که میترسونه باور کن، اونجایی که میگه بیا جلو باور کن، اونجایی که میگه وایسا باور کن، اونجایی که میگه برو عقب باور کن. حرف گوش بده، تؤمنون بالله و رسوله. دیگه چی؟ که البته این همون ادامه همون ایمانه، یعنی جلوه و بروز عملی ایمانه. چیکار کنیم؟ تجاهدون فی سبیل الله، که نمود این باور میشه یک تلاشی، یه مایه گذاشتنی. از چی مایه بذارم؟ در راه خدا، به اموالکم و انفسکم، از اون دارایی های دنیایی که داری و از جونت، از پولت و جونت. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، خیلی خوبه، خیلی معامله خوبیه، ولی به شرط اینکه حالیت باشه. این کنتم تعلمون، اگه بفهمه آدم، درک کن. چیو درک کنه؟ به اینکه آقا تو وارد این معامله بشی یا نشی، خدا رو یه چیزی داره معامله رو با تو سوار میکنه که این آورده ای که از تو میخواد بیاری وسط یا نیاری، آخر ازت میگیره، داره میره، یه یخیه که داره آب میشه، الان هم ندی تا نیم ساعت دیگه آب شده، این یخی که داره آب میشه رو بهت میگه آقا این یخی که داره آب میشه بده من، بده تو دست من آب بشه، همین بده من، این که داره آب میشه بده من، این که داره تلف میشه بده من، روغن ریخته است، این که به درد تو که نمیخوره بده من، خرج منم نکنی نمیمونه، چه مالت چه جونت، این که آخر میذاری میره، تموم میشه، چنگ در میاد، 100 سالم جمع بکنی آخرش مال ورثه است، مال فک فامیله، مال بقیه هست، جونت هم که آخر در میاد. خب بده من اینا رو، بذار من مدیریت کنم، مدیریت شو بسپار من، منم نمیگم بده من یعنی جیبت خالی باشه، نه تو هم من همینش هم مدیریت کنم، تو هم تعمیم میشی، نیازت هم تعمیم میشه، به تو هم میرسه، مدیریتش با من باشه، من بگم چجور خرج کن. خیلی جالبه ها، خدا وکیلی اصلا این مدلی نداریم، متجارت کی حاضر میشه اینجوری بگم من اصلا هیچی هم نمیخوام، باشه همش برای خودت، فقط مدیریت شو من بسپار، من ابر تاجرم، من ابر ثروتمندم، ابر سرمایه دارم، میخوام تو مثل من بشی، نمیخوام ازت بگیرم، اصلا نیاز ندارم به اونی که تو داری، من بهت دادم، الانم تو رو وارد معامله کردم، میگم اینو بده به من، بده به من یعنی مدیریت شو به من بسپار، من با هم یک قرون دوزاری که تو داری میخوام تو رو به یه ثروتی برسونم، ثروتت بشه مثل من، کی کی حاضر همچین کاری بکنه؟ کدوم ابر سرمایه داری بقیه رو دعوت میکنه به اینکه مثل من باشید؟ تو اصلا بیا دقیقا همون حالی که من دارم، وضعی که من دارم، ثروتی که من دارم تو هم داشته باش. رقیبو بر نمیداره بگه، همه میخواد بیاره زیر چنگ خودش. خدا این مدلی نیست، میگه من غنی مطلقا، من دارم، تو هم گوش بده، تو هم دارا میشی. بعد رو چیزی میگم گوش بده، مدیریتش رو من بسپار، که اگه ندیم از چنگ در میام. بعد چی میشه؟ یغفر لکم ذنوبکم. این مشکلات و آسیب ها و کسری ها و اشکالاتی که داری برطرف میشه. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. میبرم توی باغهایی که این همیشه نهر این آب جاریه، تجری. الان مشکل اصلی دنیا مشکل آب دیگه، هیچ جا یه آب همیشگی نداره. اگه آب همیشگی جایی باشه، باغش هم همیشگیه. قرآن میخواد بگه من باغ همیشگی دارم. چرا؟ چون آبش همیشگیه، تجری من تحتها الانهار، همیشه جاریه. آب که باشه همه چی هست. و مساکن طیبه فی جنات عدن. یه سری خونه های ترتمیز و خوشگل و به درد بخورم دارم تو یک بهشتی که اونجا همه چی محفوظه، دست نمیخوره، هیچی کم نمیشه. ذالک الفوز العظیم. اینو برد بزرگه، اینو سود کلانه. هیچ سودی هم مثل این نیست. هر سودی هم شما پیدا کنی وارد یک درگیری های بزرگتری میشی. 50 میلیون میذاری، 50 میلیارد میبری، تازه قصد میشه که با این 50 میلیارد چیکار کنم، این 50 میلیارد تو کدوم بانک بذارم، چیکار کنم ندوزنمش، تبدیل به چی بکنم که سود داشته باشه، کم نشه. توی مملکتی که همین پول تو بانک باشه، همجور خورد خورده کم میشه، آب میره، کجا بذارم که این افزایش پیدا کنه؟ چیکار باش بکنم؟ به کدوم کار بزنم؟ بعد اون کاری که میزنم چیکار کنم که نبازم، سود داشته باشه؟ یه همش قصه و گرفتاری. این تجارت تجارتیه که باخت نداره، همش سوده، برده. بعد تازه یه سری خواص دیگه هم داره که و اخرى تحبونها، یه سری فواید دیگه هم داره که خیلی خوشتون میاد. اینا رو بعدش گفته، خیلی جالب. میگه ببین، من که توی معامله یه سری کاخ بهت میدم، الالعبد، قصر ابدی، برو حالشو ببر. یه سری چیزا هم میدم که البته تو خوشت میاد، توهبونه، یعنی که من خوشم نمیاد، اصلا در چشم من ارزش نداره، ولی خب تو چون خوشت میاد. اصلشو آخرت میگه، آثار آخرتشو میگه. بعد آثار دنیویشو که میخواد بگه، میگه اخرى توهبونه، یه سری چیزا هم هست که شما خوشتون میاد، یعنی اصلا برای من که ارزش نداره من بخوام بگم، ولی تو خوشت میاد. چی میبینم رنگ و رود وا میشه اینم بهت بگم. یه سری برکات دنیایی هم برات داره، نصر من الله و فتح قریب، یه نصرتی هم از جانب خدا میاد، یه پیروزی هم میاد، دنیات هم راه میفته، گرای دنیایی هم باز میشه. دنیا که ارزشی نداره، ترش هم تمام میشه. اخرى توهبونها، این تو رو خوشحال میکنه، من که برام ارزش نداره، ولی اینجا تام راه میندازه. و بشر المؤمنین، به مؤمنین بشارت. من فقط اون شرطی که دارم برای اینکه کسی وارد این معامله بشه، اون چیزی که باید چک بشه، سوء پیشینه و احراز هویت و این چیزایی که الان دارن، سامانه سنا باید بری اونجا ثبت نام بکنی، پیامک برات بیا که وارد این معامله بتونی بشی، یه چیز فقط اونجا چک میشه، اونم ایمانه. ورود هر گونه غیر مؤمن به این تجارت ممنوعه، با اونا کار نداری. اونی که قبول داره، اونی که باور داره، اونو راه میدن. چی میگیرن چی میدن؟ مرحوم علامه طباطبایی تعابیر قشنگی داره در جلد 19 المیزان، میفرماید که تجارت اون تصرفیه که تو سرمایه آدم تصرف میکنه، به سود میرسه. میفرماید که اینجا سرمایهش چیه، سودش چیه؟ میگه سرمایهش جونته، سودش هم نجاته از گرفتاری، از هر نوع گرفتاری. بعد میفرماید که یه چیزی اینجا میدی که اصلا ارزشی نداره. جون آدم چه ارزشی داره برای خدا؟ اونم جونی که داره تموم میشه. با هر نفس داره کم میشه، ما نفس به نفس که میکشیم که جونمون بهش اضافه که نمیشه که، یه توهمی که داریم فکر میکنیم عمرمون اضافه میشه. مثلا الان ما یک سال بهمون اضافه شد، توهمه دیگه. عمر که اضافه نمیشه که، عمر کم میشه، اکسید داره میشه. به یک کسی گفتم که شما مثلا 6 سال فلانی بزرگتری، گفت داری اشتباه میکنی، من 6 سال از این کوچیکترم. گفتم بابا تو 40 ساله، تو این 34 سالشه. گفت خب من 40 سال سوزوندم، این 34 سال سوزونده، این از 6 سال بیشتر داره. یعنی بزرگتره، یعنی سرمایهش بیشتر از منه.
از بچه های کوچک از همه ما بزرگتر،
بزرگتره. سرمایهشون بیشتره. البته احترام بزرگتر واجبه، بالاخره این هم تو این عمری که سوزونده یه چیزی کسب کرده، انشالله چیزی دشت کرده. ولی به حسب عمر، صرف عمری که ما مثلا میگم 40 سال گذشته، 50 سال گذشته، 30 سال گذشته، اونی که کمتر سوزونده بیشتر داره. درسته؟ و برعکس نگاه میکنیم دیگه، مثلا 40 سالشه، 40 سال سوزوندی، معلومه چقدر دیگه مونده. معترک المنایا هم که پیغمبر فرمود، اونجایی که تیرباران مرگه بین 60 و 70، دهه هفتم عمر آدم معترک المنایا، این تعبیر از پیغمبر. یه جاست که سربازان اسرائیل دارن تیربارونش میکنن، اون دهه هفتم زندگی دیگه. اونجا که برسی دیگه اونجا دارن میزنن، همینجور گلوله بارونه، تک و توکی از اونجا سالم رد میشه. خب یعنی 50 ساله که نزدیکتر شده که به اون معترک المنایا، این 40 سالا 20 سال فاصله داره. چی داریم میدیم تو این معامله و تجارت؟ یه جانی که همجور خورد خورد داره تموم میشه. چی داریم میگیریم؟ یه خلاصی و نشاط و آبادانی. و آیه دیگه هم در قرآن که علامه به این آیه هم اشاره میکنه، در سوره توبه فرمود ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه. خدا میخره ازتون. الان مثلا به شما بگن آقا این ماشینای درب داغون ایرانیتونو در ازای ماشینای صفر آمریکایی ازتون رایگان میگیرم. خیلی همین الان آدم پامشه میره، یعنی حتی توهمش هم شیرینه. حیف پرایدو. خب میشه چیز کرد دیگه، یعنی ما اگه بتونیم پراید رو صادر بکنیم با آمریکا، زوال آمریکا نزدیکتر میشه. یه حرکت جهادی. 25 سال آینده که چی؟ 5 سال آینده هم نخواهند. از این جهت نگاه کنیم. مثلا شما پراید 83 بدی، بوگاتی مثلا 2024 بگیری مثلا. مثلا تصور بوگاتی خودش حالات آدم رو عوض میکنه، حال مناجات میاره. یه تاجری بیاد به شما بگه آقا من پراید 83 میگیرم، بوگاتی 2024 بهت میدم، به شرط اینکه این فرایند تحویل دادن پراید 83 اونجوری که من میگم با این پراید 83 تا کنی. آقا شما هم نگی 83 خیلی نمیمونه، اصلا خودش داره تموم میشه. یه سفر بریم تو اولین پیچی که باید بگذرونیم دیگه، نهایتا اونجا کارش تمومه. میگه آفرین، تا همون پیچه حرف منو گوش بده. همین این منوار که میخوای بریم، اونجور که من بگم هرچی گفتم به پیچ به پیچ. خیلی مهم، اصلا تصور این معامله آدم و حال آدم رو عوض میکنه. ببین تو که آخر با این چپ میکنی، اصلا این که من میبینم یه چرخش در میره. تیبای یه فیلمی بود توی که خیابونا داشت میرفت، زد به لبه جزر، تیبا چپ کرد. با سرعت مثلا 50 تو خیابون تو بلوار داشت میرفت، وسط شهر جاده نبود، مثلا یکم انحراف داشت، خورد به لبه جدول، بغل جدول ماشین چپ کرد. تازه تیبایی به نسبت ارامی ها بهش میگن تیبه، طیبه. حالا بی بقیه شیچ، من اینو ازت میگیرم، ماشین اونجوری بهت میدم. حالا شما بگم آقا بوگاتی هم بدن، 20 سال دیگه بوگاتی هم قرود حبس دیگه. بگی من پراید 83 ازت میگیرم، یه مرکبی بهت میدم تا ابد کار کنه برات. حالا بگه پراید 83 میگیرم نه یه مرکبی بهت میدم، کلا هر چی لازم داری بهت میدم تا ابد برات کار کنه. اصلا یوزر نمیشه تصور کرد یعنی چی. یعنی ماشین که بهت میدم، بعد خونه‌ش هم میدم، همسرش هم میدم، باغش هم میدم، کاخش هم میدم. چی؟
مبلس.
تمام مبله. چی میگیرم؟ جان میگیرم. چی میدم؟ ابدیت میدم. خدا ما رو وارد همچین معامله کرد. به شرط اینکه جهاد بکنی. با چی جهاد بکنی؟ با مالت و جانت. تو جاهدون فی سبیل الله به اموالک و انفسک. همین پولایی که داری بسپار به من مدیریت شد. همین اموالی که داری، هم جانت هم مالت. آخرم که تموم میشه تو به منم نسپاری، بالاخره این همه اسباب طبیعی برای اینکه مال آدم از چنگ آدم در بیاد، بسپار به من، من واسه مدیریت کنم، حرف منو گوش بده. بعد ببین من به چی میدم. مصداق بارز این تجارت، کسی که تو این تجارت وارد شد و سود کرد کی بود؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها. ببین چه سودی کرد. این همه پولدار تو این عالم، اصلا پولشون عامل نزاع و شقاق و درگیری و نفرت و کینه و جنگ افروزی، و چه جنگ افروزی بین دیگران، چه جنگ افروزی نسبت به خودش. معمولا پولدارا عامل تفرقه و مصیبت و گرفتاری هم دیگه. آخرم که میذارن میرن و بعد از مرگشون هم دعوا و مأوا. یکی از دوستان میگه حالا از این قضایا زیاد داریم، میگفت جنازه بابای تو خونه در رو قفل کردن، گاف صندوقا رو وا کردن رو جنازه بابا، گفتن این جنازه رو ببریم بیرون. شما هر کدوم گفتن که بقیه سر ما رو کلا میذارن، بچه ها میگفتن همینجا رو جنازه بابا تقسیم میکنیم بعد میبریم نعش کشی میکنیم. مثل که دو روز طول کشیده بوده این بنچاقا و این سندا و مندا اینا رو در آورده بودن تقسیم کرده بودن، رو جنازه بود گنگ گرفته بوده بریم بیرون. اینه مال، اینه مال داشته باشی. میگه بسپار به من، مدیریت شما من بده، من بهت عزت میدم. حضرت خدیجه سلام الله علیها چه اموالی، بعد چه مجاهدتی با اموال، بعد چه عزتی. سیده نساء عالمین، یکی از چهار زن برتر بهشته بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها، از ارکان بهشت به تعبیر بعضی از روایات، ارکان بهشت. اون ثروتی که حضرت خدیجه داشته، میدونید از همین الانش تو دنیا تو ده ثروتمند اول دنیا، الان که الان دنیا زن زندگی آزادیه، زنها پا به پای مردا 100 ساله 200 ساله دارن کار میکنن، بالا و پایین کشور رو دست گرفتن، ما چقدر تو دنیا رئیس جمهور زن داریم، صدر اعظم داریم، رئیس مجلس داریم، رئیس پلیس داریم، رئیس قوه قضاییه داریم، همه جا رو دست گرفتن. هنوز که هنوز تو دنیا تو ده ثروتمند اول دنیا یه دونه زن نداره، که اینجا یه تحلیل مفصلی داره نمیخوام الان واردش بشم. بعد تو جزیره العربی که گرگ بودن، رحم نمیکردن، تیکه تیکه میکردن هم دیگه رو. یه زن با یه مدیریت اقتصادی نفر اول مکه بوده. من تعابیر آوردم اینجا براتون از مطالب تاریخی که منزل حضرت خدیجه سلام الله علیها، تعبیر تاریخ اینه که خونه ای داشت حضرت خدیجه سلام الله علیها در مکه که تمام اهل مکه تو اون خونه جا میشدن. خونه حضرت خدیجه در مکه بود، تمام اهل مکه تو اون خونه جا میشدن. یعنی اون قصر دیگه نمیدونم چه قصری بوده، توصیفش هم کردن که 80,000 شتر داشته حضرت خدیجه سلام الله علیها. 80,000 شتر، یعنی چه 80,000 شتر؟ تو چه کشورهایی سرمایه گذاری کرده بوده، بعد بین تاریخداران اختلافه. الان همین الانش که ما تو دنیا چند نفری هم زن ثروتمند داریم که تو اون 10 تای اول نیستن، غالبا ثروتشون به واسطه ارثه که بهشون رسیده. باباشون مولتی میلیاردر بوده. حضرت خدیجه سلام الله علیها پدرش هم آدم معمولی بوده، خانواده‌اش هم آدم معمولی بودن، یعنی در اثر تجارت و هوش اقتصادی به این ثروت رسید. نون بازو خورده. البته خب می‌دونید حضرت خدیجه سلام الله علیها خیلی دشمن داشته. این خیلی چیز عجیبی است. با اینکه مثلا جهان اهل سنت انقدر به همسران پیغمبر احترام میذاره، ولی به حضرت خدیجه سلام الله علیها که رسیدن خیلی خبری نیست. بقیه اون همسران، اون یکی همسران پیغمبر که خودشون رسما میگفتن ما به خدیجه حسودی میگردیم، بس که پیغمبر یاد خدیجه میکرد، اون یکی ها رو ببینید چه حلوا حلوا میکنن، خبر و اسمی از خدیجه نیست و رسما رگه هایی از دشمنی دیده میشه نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها. مثلا این اخبار جعلی هم مدام حضرت خدیجه سلام الله علیها زیاد داریم. بعضی گفتن که دوبار ازدواج کرده و اون دوتا همسرش هم هر دو ثروتمند بودن، از اون دوتا ارث خوبی رسیده بود، در حالی که خیلی شواهد و قرائن تاریخی درست اینا رو تایید نمیکنه و شواهد بهتر اینو تایید میکنه که اصلا ایشون وقتی که ازدواج کرد با پیغمبر دوشیزه بوده، همسری نداشته از قبل. سنش هم هلوش 25 سال الی 30 سال بوده، همسری نداشته از قبل، جوونم بوده و محصول تلاش اقتصادیش بوده این ثروتی که جمع کرده. کان لخدیجه دارن واسعه تسع و اهل مکه جمیعا، یک خانه بزرگی داشت که همه اهل مکه توش جا می شده. در بهار الانوار جلد 16، بیشتر این مطالب در جلد 16 بهاره در توصیف حضرت خدیجه سلام الله علیها. گفتن که لیس به مکه اکثر و مالن من خدیجه، در مکه ثروتمندتر از خدیجه نداشتیم. کان لها من الاموال و المواشی شیء لا یحصا، از پول و گاو و گوسفند و شتر و اینها چیزهایی داشت که قابل شمارش نبود ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها. فی کل ناحیتن کان لخدیجه فی کل ناحیتن عبیدون و مواشی، تو همه جای دنیا، یا تو جزیره العرب، تو این ممالک عرب، ایشون برده و مرکب داشته. همین الانش میشه اینا رو تصور کرد، یه زن بگم من تو تمام این کشورهای اسلامی کارخونه دارم، مثلا چه میدونم نمایندگی دارم، این تعداد آدم نونخور منن. تا جایی که گفتن بیش از 80,000 شتر متفرقه فی کل مکان. 80,000 تا هم یه جا نبوده، 5,000 تا اینجا داشته، 10,000 تا اونجا داشته، 4,000 تا اونجا داشته. چه مدیریتی بوده. و کان له فی کل ناحیه تجاره، تو همه جای این ممالک هم تجارت داشت، تجارت خونه داشته، در مصر، در حبشه، در بحرین. یه شخصیت بین المللی، بیزینسمن بین المللی، بیزینس وومن بین المللی. و فی کل بلدن مال، در تمام سرزمین ها پول داشته، مثل و مصر و الحبشه و غیره، که چه تعداد زیادی فقط نگهدار و نگهبان این اموال ایشون بودن، کارپرداز ایشون بودن. چیزای عجیب غریبی نقل شده. در منزلی که ایشون داشت قبل از اسلام در مکه، یک گنبدی برای خونش زده بود از حریر کبود، از ابریشم آبی رنگ، من الحریر الازرق، و قد رقمت فی جوانبها، یک گنبد ابریشمی آبی داشته کاخ ایشون در مکه که نقش و نگار این، یعنی همجا علکی یه چیز نزدن روی این حریر، نگارگری شده بوده روی اون گنبد، همه جاش رو ماه و خورشید و نجوم ستاره ها نقاشی کردن کوچیک کوچیک، این نگارگری های حرم امام زاده علیه السلام، یه همچین چیزی مثل حرم امام زاده علیه السلام ایشون در زمان حیاتش داشته حضرت خدیجه، با همین نقش و نگار و با همین معماری و یه زن تنها بدون حمایت پدر، بدون حمایت شوهر، بدون فرزند، خیلی چیز عجیبی است. و اونو تو اون سن وقد ربطت هم انحبال الابریسم، ابریسم همون ابریشم خودمونه، تناب هایی که و نخ هایی که کار شده بوده تو این کاخ همه از ابریشم بوده، و اوتاد الفولاد، میخا هم از فولاد بوده. اصلا آدم دو روز توی همچین خونه زندگی کنه، ضد انقلاب، ضد اسلام، ضد همه چی میشه. خیلی عجیب جا اوکازیون بوده. بعد حالا ببینید چه کرد این زن، این زن با شعور و با درک که وارد معامله با خدا شد. تجارت تنجی کن من عذاب نلی. چیزای عجیبی از ایشون نقل شده. با این ثروت خودش مهر پیغمبر در دلش افتاد، خودش اسباب ازدواج با پیغمبر فراهم کرد که قضایایی داره. خاطراتی که اون غلام ایشون از پیغمبر تعریف کرد در اون سفر شام باعث شد که خدیجه بسیار علاقه من بشه. کلید اون صندوق ها و اموالش رو برد داد به کسی، گفت اینو رو بعد به حبیبم تقدیم کن، بگوین در اختیار شما هر کار میخوان باش بکن. همه اموال یه جا داد. خیلی حرف. بعد اینجور زنها معمولا زنهای مدیر، یعنی این نوع روحیه، روحیه ایست که من چقدر آدم زیر دستم، چند نفر مرد پیش من خم میشه، میدونی کیا خواستگار من بودن؟ همه این تجار و ثروتمندان اصلی قریش التماس میکردن من باشون ازدواج کنم. یعنی قاعدش به اینکه حالا پیغمبرم دوست داشته باشه، یه ازدواج ایدئولوژیک هم که باشه بالاخره تنش هم هست دیگه. بالاخره حال پیغمبر یه جاذبه های اخلاقی رفتاری معنوی داشته، ولی به هر حال خدیجه هم بابا بالاخره اشراف زاده، اشراف زاده نیست، خودش اشرافه. این وضع خونه و زندگی و این هر روز صبح کاپیچینو خورده و با آب پرتقال بیدار شده و بادش زدن و هی خانوم چی میفهمه، این خانوم کجا برین، 600 نفره با قلم کاغذ بستن، خانوم جان چی نهار چی میل دارید، کدوم رستوران سفارش بدیم. اینا روح طغیان و اعتراف تو آدم میاره دیگه، آدم جزو مترفین میکنه، جزو اشراف میکنه، اشرافیت میاره. ابدا این زن. بعد کار برعکس میشه، این زنی که اسمش میومد تو دنیا به اعتبار اسمش وارد تجارت می شدن، زنهای قریش رهاش میکنه. قضایه عجیبی داره. حالا میگم ایشون چجور هزینه کرد برای پیغمبر. تا جایی که موقع تولد فاطمه زهرا، این داستان خیلی معروف زیاد شنیده، زنهایی که میتونستن کمک بکنن بهش. خیلی عجیبه. شما ببینید این زنی که این همه خدم و حشم داشت موقع تولد فاطمه زهرا، نه آخر عمرش، موقع تولد فاطمه زهرا وضعش طوری بود که اون زنهایی که توقع میرفت رو حساب خیشاوندی و در و همسایگی کمک بکنن به خدیجه، درخواست کرد خدیجه کبرا از اینها که موقع زایمان کمک بکنید. اینا گفتن مگه موقع ازدواجت حرف ما رو گوش دادی که موقع زایمانت کمک بکنید؟ رفتی به این یتیم عرب چسبیدی به زمانم کمک بخواد. رهاش کردن که وقتی درد زایمان گرفت این بانوی بزرگوار، زنی کنار او نبود، یهودی زنهای بهشتی اومدن، آسیا و مریم وارد شدن که تو رو رها کردن، زنهای قریش ما هستیم. خیلی حرف. این اون تجارت، این اون سوده. بعد ما فالوورامون رو از دست میدیم، فالوورات رو از دست میدیم، مریم از بهش میاد، آسیه میاد. و مونس او در ایام بارداری خود فاطمه زهرا بود در رحم، او باهاش حرف میزد، آرامشش میداد، مادر قصه نخور این دوران تموم میشه. خیلی حرفه. این اون شرافت رو پیدا کرد، این رحم مورد عنایت خدا واقع بشه، خدا کوثر رو در این رحم قرار بده، سیده نساء عالمین رو قرار بده، از شیره جان این زن صدیقه طاهره بنوشه و روش بکنه بشه مادر عالم، که خدا به سجاده او در برابر ملائک افتخار بکنه، تو دامن خدیجه بزرگ بشه. خیلی پول داری آره، ولی میای با من معامله کنی، میسپاری دست من، تنجیگو من عذاب علی، ولی همش میشه برات عزت. چیکارا کرد؟ بدهکارایی که مسلمین بدهکار رو خدیجه بدهیشون رو پرداخت میکرد، به فقرا کمک میکرد، به ایتام رسیدگی میکرد. مسلمان هایی که از مکه میومدن مدینه، اینا که دارم میگم همش در بیشترش در جلد 19 بهار، جلد 15، جلد 16 اینجا هاست نقلی که شده. مسلمان هایی که از مکه هجرت میکردن به مدینه، اولا که اینا نمیتونستن اموال رو به خودشون بیارن، مهاجرین بعضیشون هم بعضیشون خوب بود، اموال اینها در مکه توقیف میشد و مصادره میشد، چیزی هم نداشتن. خب با شتر مخفیانه باید حرکت میکردن سمت مدینه، با یه لاغبا میومدن. اونجا هم که میومدن بی کس و کار و بی پناه، و خدیجه کبرا بود که به اینها مأوا داد، زندگی داد، خونه براشون تأمین کرد. با هزینه خدیجه اصلا ترانسفر می شدن، اصلا با حمایت حضرت خدیجه از مکه می اومدن مدینه، هزینه سفرشون رو می داد. و اختیار سپرده به پیغمبر، هر جور که پیغمبر دوست داره اینو هزینه کنه. خیلی حرفه ها، آخه بعضی هم که یه پول و پله‌ای دارن هزار تا محاسبه دارن، من اینجا یه چیزی میارم بعد شما اونجا یه امضای کوچولو فقط میخوام، اونم که مدیریتش با من، تاجر منم، اینو سرمایه منه، من هوش اقتصادی دارم. چه عشقیه، چه ایمانیه، تؤمنون بالله و رسوله، ایناست، باور داره پیغمبر، این دست تو باشه و جهاد میکنه با اموال. پیغمبر اکرم وقتی با خدیجه سلام الله علیها ازدواج کردن که 15 سال قبل از بعثت بود، یه روز حلیمه مادر رضایی پیغمبر اومد در مکه پیش پیغمبر، قحطی شده و خوشسالی شده بود، اومد به پیغمبر شکایت کرد. پیغمبر این مطلب رو با خدیجه سلام الله علیها در میون گذاشت. خدیجه همونجا در لحظه، حالا ببین چک کشیدن این زن رو ببین، خرج کردن رو ببین، این مادر رضایی پیغمبره. پیغمبر سفارش کرد که یه کمکی به این بکن، تو خوشسالی به اون پناه آورده. در لحظه 40 تا گوسفند و شتر تقدیم کرد به حلیمه سعدیه که اینام رفتن و بدن مسلمون شده. متلک هایی که به خدیجه می داختن، جواب هایی که می داد، می گفت ازا کان مالهو قلیلن فمالی کثیر، اشکال نداره پول او کمه، من که دارم و من به پولش نیاز دارم. بعد می گفتش که این پیغمبر اگه پولم داشت مثل قلم الازفار، این اگرم قرار بود که پولی هم مثلا داشته باشه، من به پول او چشمی نداشتم، چشمم به پول او مثل ناخونی که میگیرن میندازن کنار. من به سرمایه، خب آدم وقتی تو تجارت اینا قرار میگیره کم کم همه روابطش بر مبنای پول و این چقدر میاره، چقدر میبره، چقدر خرج داره، سودش چقدره، سودیش کجیست، کجا هزینه میشه، همه دغدغه آدم اینا میشه دیگه. این همه زحمت کشیدم، بابا علف خرس که نیست، زحمت کشیدم، عرق ریختم، مدیریت کردم از این شهر به اون شهر، شب و روز خواب نداشتم، زندگی نداشتم، همه سر و کله زدم، دویدم. چه عشقی میخواد اینا رو دست پیغمبر تحویل بده، بگه من با هیچ چیزم کار ندارم، هر جور خودت دوست داری مدیریت کن. این ایمانه. گفتن که انفق ابو طالب و خدیجه جمیع ماله ما، توی اون شعب ابی طالب، توی اون محاصره 3-4 ساله شعب ابی طالب، گفتن ابو طالب و خدیجه همه مالشون رو هزینه کردن. لذا پیغمبر فهمود ما قام الاسلام الا به سیف علی و ثروت خدیجه، اسلام سر پا وای نستد مگر به شمشیر علی و ثروت خدیجه. خیلی حرفه که ثروت خدیجه رو که اون شمشیر علی بود، ما همه شمشیر امیرالمومنین رو مینازیم بهش، یه ضربه زد خندق از عبادت جن و انس بالاتر بود. چیکار کرده خدیجه با جهاد در مال که خدا او رو مقایسه کرده با این جهاد در جان علی ابن ابی طالب؟ پیغمبر این دو تا رو کنار هم گذاشته، شمشیر علی، پول خدیجه، چجور از خودگذشتگی کرده اومده میدون، کف میدون، همون مدلی که امیرالمومنین از خودگذشتگی کرد، همون مدلی که جای پیغمبر خوابیده، اون با چه عشق و شوری جای پیغمبر خوابید، خودشو تقدیم کرد. خدیجه هم همینجوری اموالشو تقدیم کرد. میگیرید نکته رو. گفتن یه جوری هزینه کرد که فقط دوتا پوست براش موند، یکی رو زیر مینداخت یکی رو. اون اموال عجیبی که تو خونش تمام اهل مکه جا میشدن رسید به اینجا که دوتا پوست براش موند. تازه اینم هنوز قبل از رحلتشه، چون قبل از رحلتش بعد موقع رحلتش یه همین هم دارن نداشته. همه رو خرج کردن با جون و دل. روایت عجیبی ما در زمینه انفاق حضرت خدیجه و فداکاری حضرت خدیجه داریم و تلاشی که این بزرگوار کرد برای پیغمبر اکرم که دیارشون وقت جلسه رو به اتمامه. اینها یه وقت دیگری میطلب مفصل بحث بشه. امسال هم رهبر انقلاب فرمودن سال جهش تولید با مشارکت مردم. امسال هم سالیه که ما دو تا رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها داریم. خیلی اسم سال تناسب داره با این اول و آخر سال که سال حضرت خدیجه سلام الله علیها است. یعنی آقا ما چند تا مثل حضرت خدیجه داشته باشیم، اینجور فداکار، اینجور پرتلاش، فکر جیب خودش نباشه. حالا ما تو مسئولین توقع این چیزها رو داریم که لااقل تو مسئول میشی یه چیزی به جیب نزنی وقتی میای. اگه با 5 میلیارد سرمایه میای و 50 میلیارد از وزارت در نیای، لااقل با اون 5 میلیارد باشی. نمیگیم کم بشه مثل خدیجه دو تا پوست برات نمونه، اضافه نشه دیگه خدا وکیلی. مسئولین ما توقع داریم، ولی اصلش اینه که اینه. تو مردم هم باید باشی، من و شما باید اینجور باشی. این میشه تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. بیای وسط، بیاری وسط هر چی داری، اون هوشی که داری، اون سرمایه‌ای که داری، ذکاوتی که داری، ایده‌ای که داری، بیاری بهبود پیدا کنه. این جبهه اسلام قدرتش، ثروتش، شوکتش، این ثروت و دارایی تو خرج اینا بشه، نه که یه چیزی بکنی اشغال، یه ویلام سوئیس برای خودت بگیری، ماشینات هم 5 تا اضافه کنی، فلان جا مناطق آزاد اونجا میگن سرمایه گذاری خوبه، یه مقدارش هم ببریم اونجا. اولش هم همه به نیت خدا و پیغمبر و این چیزا خرج هیئت میکنیم و برای امام حسین و هیئت و اینا، بعد دیگه بس سال بزار زن هیئت نمیاد بنده خدا، وقت نمیکنم آجی. از تو گفتم میرم کار اقتصادی کنم، میرم خرج هیئت رو بدم، لااقل بیا سال یه بار هیئت شرکت کن. اینجوریه دیگه، خیلی صدق میخواد، اخلاص میخواد. مثل خدیجه کبرا وقتی داشت از دنیا میرفت، شرایط این بانوی بزرگوار شرایط عجیبی بود. توی این سالهای پایانی عمرش در این شعر ابی طالب دیگه هرچی بود گذاشت وسط، همه رو خرج کرد. اوضاع مسلمی و بنی هاشم هم اوضاع بسیار به هم ریخته بود، توی اون ابتداییات زندگی مونده بودن و خدیجه کبرا هزینه کرد برای اینها، دیگه چیزی برای خودش نموند. تا جایی که دیگه موقع وفاتش گفتن که در حالی از دنیا رفت که دیگه کفن هم برای خودش نداشت خدیجه کبرا سلام الله علیها. بعضی از منابع تاریخی وصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها رو نقل کردن به پیغمبر اکرم. کمی مختلفه این وصیت، ولی اجمالا میشه فهمید که مضمون کلیش چطور بوده. خیلی هم عجیبه اون سالی که این دو بزرگواری که حامی اصلی پیغمبر بودن، همه رقمه، حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه، تو یک سال هم دنیا رفتن با فاصله کمی. حالا حضرت ابوطالب یه احتمال اینه که در رجب از دنیا رفت، 26 و 27 رجب، یه احتمال هم اینه که در رمضان از دنیا رفت. اگه در رمضان بوده باشه که دیگه خیلی تلخ میشه، یعنی فاصله یک هفته مثلا هم ابوطالب هم خدیجه از دنیا برن. اگر هم اون یکی قول باشه تو فاصله کمتر از دو ماه این دوتا حامی بزرگش از دست داد. آیت‌الله بهجت این روایت رو میخوندن که بعد از رحلت خدیجه و ابوطالب به پیغمبر اکرم وحی شد دیگه در مکه نمان که اینجا کسی کمکت نمیکنه، دیگه کسی رو نداری، برو مدینه. و اسم اون سال شد عام الحزن، سالی بود که میگن به تعبیر ما پیغمبر فرو ریخت از جهت عاطفی. خیلی تلخ بود رحلت خدیجه کبرا برای پیغمبر اکرم. این اخلاص، این عشق، این حمایت، این فداکاری تا آخر عمر به مناسبت‌های مختلف پیغمبر یاد میکرد. تا اون افرادی که خدیجه کبرا مثلا گوسفند میکش برای اینها میفرستاد، پیغمبر اینا رو یادش مونده بود، میگفت اینا کسایی بودن که خدیجه برشون گوسفند میفرست، من هواشون رو داشته باشم، علاقه داشت به اینها خدیجه، اینا اقوام خدیجه. به هر مناسبتی یاد میگه من فلانجا با خدیجه آشنا شدم، اولین بار دیدمش، بعد 20 سال 30 سال گذشته از این قضایا پیغمبر یاد میگه. اینا حرص بعضی از این همسران پیغمبر رو در میورد. یکشون میگفت خب تو پیرزن از دست دادی، الان یه دختر جوان الحمدلله همسرت شد. از اون چی میگی؟ خودتو با کی مقایسه میکنی؟ خودتو با خدیجه مقایسه میکنی؟ هر چی داشت گذاشت تو طبق اخلاص. بعدن این هم هرچی داشت گذاشت تو طبق اخلاص. البته این بزرگوارم بعدها یه چطور را انداخت علیه امیرالمومنین، 10,000 نفر رو کشتند. این بود خدیجه. حالا ببینید وصیت خدیجه رو هنگام جان دادن، برخی منابع گفتن که زمانی که بیماری خدیجه سلام الله علیها شدید شد چند تا وصیت کرد. یه نقل روی وصیت‌های خدیجه کبرا این نقله که 4 تا 3 تا وصیت رو توی این نقل، بعضی نقل‌های دیگه 4 تا وصیت از خدیجه کبرا نقل کرد. این نقل 3 تاست. عرض کرد به پیغمبر اکرم یا رسول الله من چند تا وصیت دارم موقع رفتنم. حالا ببینید این زن رو، واقعا آدم مبهوت میشه در عظمت این زن، عظمت این زن. وصیت اولم اینه: من در حق شما خیلی کوتاهی کردم، از شما میخوام که منو ببخشی. اونجوری که باید مایه نذاشت، دیگه چیکار میخواسته بکنی؟ ببین فاطمه زهرا بچه همچین مادریه که اونجور یه رگ از خدیجه داره، اونطور جون فشانی میکنه برای امیرالمومنین. بچه همچین مادری، تربیت شده همچین مادری. پیغمبر فرمودن که من از تو کوتاهی ندیدم، در خانه من خسته شدی، هرچی هم داشتی خرج کردی. بگم وصیت دوم و سومتون رو، شب جمعه هم هست و بریم هم مدینه هم کربلا با این وصیت دوم و سوم. وصیت دوم چیه خدیجه؟ گفت این تنها فرزندم فاطمه زهرا، این دخترم، اینو به تو میسپارم یا رسول الله، این بعد از من یتیم میشه، غریب میشه. خب اون که خدیجه بود با اون همه مکنت، با اون همه اعتبار، اینطور بین قریش بی آبروش کردن، حجبش کردن، توهینش کردن، غریبش کردن. این که دیگه دختر تنها و بی کس و کم سن و ساله. یه تعبیری توی نقل هست که این روزه روزه فاطمی است، ولی امشب اینجا میگم انشاءالله حقش رو ادا کنیم و حالمون حال فاطمیه بشه در این شبهای ماه رمضان که داریم به شب قدر نزدیک میشیم، که حقیقت شب قدر فاطمه زهراست. با این روزه انشاءالله دلمون رو آماده کنن برای شب قدر. یه توضیحی داد خدیجه کبرا توی وصیت دومش. عرض کرد یا رسول الله سفارش دومم به فاطمه است. خیلی سختمه براتون بگم، انشاءالله نالش رو بزنید، چرا قرارم اگر خواستید خاموش بکنید که حالمون حال سوز بشه با این عبارت حضرت خدیجه سلام الله علیها. یا رسول الله دخترم بعد از من یتیم میشه، غریب میشه، نگرانم زنهای قریش بهش آسیب برسونن. بگم عبارت رو، نگرانم دست رو فاطمه بلند کنن زنهای قریش. اینا انقدر کینه دارن از فاطمه. یه گریز به فاطمیه ای بزنم، آماده ای؟ خدیجه خانو، بانو، نگران بودی زنها روی او دست بود. نگران بودیم فاطمه کم سن و سال رو زنهای قریش دست بلند کنن، می اومدی می دیدی فاطمه باردار رو مردهای قریش دست بلند. به وصیت سوم رسید، عرض که یا رسول الله وصیت سومی هم دارم ولی دیگه روم نمیشه به شما بگم، به فاطمه میگم، فاطمه به شما بگه. صدا زد فاطمه زهرا رو، گفت دخترم. در گوشی آروم گفت به پدرت بگو که من خدیجه میگم، من از وضعیتی که دارم چی بانوی با صفا و با معرفت و با کرامتی است، شبهای ماه رمضانه. به پدرت بگو من از اینکه با دست خالی و بی عمل بخوام از دنیا برم نگرانم، از فقر خودم در قبر میترسم، با دست خالی دارم میرم. ازش درخواست کن که اون عبایی که وقتی که پیغمبر شد به او وحی شد اون عبا روی دوش او بود، اونو به من بده و منو توی اون کفن بکنه که به عبای پیغمبر خدا منو ببخشه، مورد لطف قرار بده. فاطمه زهرا از اتاق بیرون اومد، خدمت پیغمبر اینو عرض کرد. پیغمبر اون عبا رو تقدیم به خدیجه کرد. خدیجه سلام الله علیها خیلی خوشحال شد، از دنیا رفت. پیغمبر اکرم عهده‌دار غسل و کفن او شد. حتما برای پیغمبر هم سخت بوده غسل و کفن پیغمبر، ولی خب خیلی فرق میکنه آدم عزیزش رو غسل و کفن بده ولی دیگه نگران استخونه شکسته نباشه، دستش به بازوی ورم کرده نرسه، صورت کبود نبینه، سینه میخ فرو رفته نبینه. ولی بازم سخت بود برای پیغمبر قسم. قسم کفن خدیجه در پیراهن در اون عبای خودش پیغمبر خدیجه رو قرار داد، خواست دفن میکنه، دید جبرئیل نازل شد با کفنی از بهشت. عرض کرد یا رسول الله خدا به تو سلام برسونه و میگه او هر چی داشت از اموال خرج ما کرد، کفنش به عهده ماست، کفنشو خودمون میدیم، از تو کفن خواست یا رسول الله، من کفنشو میدم، از بهشت تقدیم میکنم. خیلی با عظمت بود. وقتی هم از معراج میخواست برگره پیغمبر به جبرئیل فرمود که حرفی نداری موقع پایان این دیدار و این گفتگو. جبرئیل عرض کرد که از طرف خودم و خدا به خدیجه سلام ما را برسان. این بود خدیجه وقتی میخواست برگرده پیغمبر. این خدیجه رو با این کفنی که خدا با عشق برای خدیجه فرستاد پیغمبر اکرم دفن کرد. نمیدونم برای خدیجه پیغمبر از احوال فرزندانش گفته بود یا نه، میدانست بعدها چه خواهد شد، فرزندان فاطمه چه روزگاری خواهند داشت، نمیدونم. نمیدونم به خدیجه گفته بودن داستان کربلا رو یا نه، نمیدونم به خدیجه از قضیه کفن چیزی گفته بودن یا نه. بعضی رفقای این جلسه شب جمعه بعد انشالله کربلا زیر قبه‌اند، این روزه بدرقه این هیئت باشه برای کسایی که هفته بعد کربلا، با این آتش بریم کربلا. خدا فرمود او هرچی داشت خرج ما کرد، کفنش به عهده ما، فدای اون آقایی که هرچی داشت خرج کرد دیگه. به هر حال گاهی ممکنه اینطور بشه، کفنی از بالا نمیاد، به جاش ناله زد امام سجاد یه بوریا بیارید، یه چیزی بیارید پدر قطع شدم رو جمع کنم. هرچه داشت داد، در حیاتش داد خدیجه، دیگه بعد از مرگش چیزی هم نداشت که بده. اگر چیزی هم داشت قاعدتا شرایط جوری نبود که بخواد دیگه بعد از مرگش هدیه کنه، ولی فرزندش حسین هم در دوران حیاتش هرچه داشت داد، هم بعد از حیاتش هرچه داشت داد. همینقدر بگم کسی دست خالی از تو گودال بیرون نیومد. کسی دست خالی بیرون نیومد. یکی با عمامه اومد، یکی با عبا اومد، یکی با شمشیر اومد، یکی با سپر اومد، یکی هم با انگشتر اومد. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي اللات بفناء، علیکم منی سلام الله ابدا. ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتك. السلام.